بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در جهت دوم بود، در مقدار ما يجب قصده از خصوصيات متعلقات عقد از قبیل مثلا قصد مالکین، تعیین مالکین یا عدمه. عرض کردیم که مرحوم شیخ عبارتی را از محقق ششتری در مقایس نقل کردن و که تعیین مالکین لازمه در جایی که تعینی نداره و انصرافی هم در کار نیست، و الا یلزم کون الملک بلا مالک یا امثال اینها. و مرحوم شیخ هم تفصیل دادن در اشکال برفرمایششون بین عوضین و معاوضه، بین عوضین شخصیین. شون گفتن کافیست تعیین عوضین، فیکفی تعیین العوضین، دیگه مالک را لازم نیست قصد. و بین جایی که احد العوضین یا هر دو کلی هست، فلابد من تعیین المالک للمال الکلی، نه به جهت لزوم تعیین مالک به خصوصیت، بل به جهت اینکه بدون اضافه کلی به ذمه مالک شخص معینی لا یکون مالا، متعین نمیشه عوض و مال. پس بازم به جهت تعیین عوض و تعیین لزوم تعیین عوض لازمه در اونجا مالک قصد بشه و معین بشه. در اینجا تحقیق این مسئله، این جهت، این گونه است که لا شک در اینکه امور انشائی، معانی انشائی از قبیل بیع، از قبیل معاوضات، اینها متعلقاتی دارن، یعنی معانی هستن که متعلق به طرفی و شیئی هستن، و تا اون طرفش متعلق بهش لحاظ نشه و قصد نشه از طرف انشاء کننده، این امر انشائی متحقق نمیشه. مثلا ما یک امر بدون مأمور، مأمور به، نمیتونیم تصور کنیم. بالاخره امر را وقتی بخواد آمر انشاء کنه، مأمور به میخواد در عالم انشاء بازه مأمور بهی داشته باشه. معاوضه‌ای که میخوایم بکنیم در عالم انشاء، انشاء معاوضه عقلا ممکن نیست انشاء معاوضه بشه، مگر اینکه عوضینی در کار باشه. اینها قوام انشاء هستن یا اطراف انشاء هستن، به طوری که بدون تحقق اینها انشاء متحقق نمیشه. انشاء بدون طرف، انشاء قابل تصور و تعقل نیست. ولذا اصل این که در عالم انشاء ما بایستی این انشاء، معانی انشائی ما اطرافش کامل باشه، این لا شک فیه. ولی در اینجا باید ببینیم که این انشاء معاوضه در عقود معاوضه که محل بحث ماست، از نظر عقلی متقوم به چه چیز است، تا اون چیز میبایستی در عالم انشاء لحاظ بشه، قصد بشه، موجود باشه، تا انشاء متحقق بشه عقلا. در مورد عوضین که متعلق انشاء هستن در باب معاوضات، عقود معاوضه، بدون شک وجود عوضی در افق انشاء لازمه. بدون وجود عوضی انشاء معاوضه بین چی و چی میخواد قرار بگیره؟ میبایستی عوضی تصور بشه، لحاظ بشه، و معوضی لحاظ بشه تا بشه انشاء مبادله و معاوضه بین این دو شیء کرد. این اصل وجود طرف و متعلقی برای انشاء معاوضه و عقد معاوضه در عالم انشاء و افق انشاء به عنوان عوض و عوضین لا اشکال منه، این لحاظش لازمه و بدون لحاظش انشاء معاوضه نخواهد شد. لیکن این مسئله همچنانی که مشخص شد، چون انشاء از امور عالم نفس است و عالم ذهن، طرفش هم که عبارت از عوضینه، عوضین که طرف انشاء معاوضه هستن، تعینش و وجودش در عالم نفس و ذهن و لحاظ لازمه، نه در عالم واقع. در عالم لحاظ میبایستی طرفش موجود باشه، عوضینی لحاظ بشه تا بشه انشاء معاوضه. حالا این شیئی که لحاظ شده در عالم ذهن به عنوان طرف، به عنوان متعلق تملیک یا مبادله در باب عقود معاوضه، ممکنه یک لحاظ صورت تفصیلی شخصی باشه، مثل جایی که ما یک مال شخصی رو تملیک میکنیم. ممکنه یک صورت کلی باشه، کلی طبیعی باشه، مثل جایی که یک کلی رو ما تملیک میکنیم. میگم به تو که مثلا منن من الحنطه، کلی فی المعین باشه، به تو که صاعا من صبره، من هذه الصبره. ممکنه اون طرف یک عنوان اجمالی انتزاعی باشه، اصلا نه شخص صورت تفصیلیه باشه و نه شخصیه و نه کلی طبیعی باشه، یک کلی اختراعی باشه به اصطلاح، ازش تعبیر میکنیم به صور ذهنیه اجمالیه ابهامیه. مانند اینکه بگه بعتو که احد الفرسین، دوتا اسب داره، بگه یکی از این دوتا رو فروختم، عنوان احد یا واحد که یه عنوان ابهام مجملی است، اجمالی است. یا بگه بعتو که ما سأشخصه من الفرسین، یا ما یشخصه فلان، اونی که بعد خواهم تشخیصش داد، معینش خواهم کرد، یا زید معینش بکنه، اینم کافی است در مقام تحقق انشاء در عالم امور انشائیات و معانی انشائیه. این که ما یک لحاظی داشته باشیم در طرف متعلق این انشاء به عنوان عوض و عوضین، پس آنچه که عقلا قوام انشاء به اونه، بدون او انشاء عقلا در باب معاوضه مثلا تعقل نداره، نبودن هیچ گونه متعلقی به عنوان عوض برای انشاء معاوضه. اگر هیچ گونه متعلقی نباشه، هیچ لحاظی نشه، نه لحاظ صورت تفصیلی، نه لحاظ کلی، نه لحاظ کلی در معین، نه لحاظ عنوان اجمالی احدهما یا احد الامور، نه عنوان اجمالی دیگری از این قبیل، ما یعیه، هیچ تصوری، نه تفصیلی، نه اجمالی، نه شخصی، نه کلی، نه جزئی، نه کلی در ذهن اگر نبود، اونجاست که عقل میگه اینجا انشاء معاوضه معقول نیست، چون بالاخره معاوضه عبارت از انشاء مثلا مبادله بین دو چیزه، پس دو چیز باید تصور داشته باشه عند الانشاء، تصور کنه این منشی دو چیز را تا بتونه مبادله را انشاء کنه بینشون، حتی مبادله انشائی، حالا چه صحیح باشه چه باطل باشه. آنچه که قوام انشاء عقود معاوضه هست در نسبت به عوضین، در حقیقت وجود یک لحاظی است که این لحاظ متعلق اون مبادله و معاوضه انشائی قرار بگیره. چه این لحاظ؟ که لحاظ عوض، لحاظ تفصیل، صورت تفصیلی جزئیه باشه، صورت اجمالی کلیه باشه، کلی حقیقی، کلی انتزاعی اعتباری، اجمال داشته باشه نسبت به منطبق خارجی است و مصداق محکی عنه خارجیش مردد باشه، معین باشه، اینا هیچ کدومش دخیل نیست در قوام انشاء. آنچه که دخیل در قوام انشاء بودن یک لحاظی به عنوان عوضین در برای ایجاد مبادله بین این دوتا. و لحاظا انشاء مبادله حتی روی اون عناوین اجمالی ابهامی، کسی بگه من فروختم به تو یکی از این دو چیز را، یکی از این چند چیز را، که عنوان یکی عنوان مشیره، عنوان ابهامی است، انشاء مبادله میشه کرد. یکی از این دو چند چیز. اونی را که بعد ما عین خواهم کرد را که حالا هیچ تعینی نداره، ولی عنوان اونی که بعد خواهم معین که این عنوان معینه، خود این مفهوم، این مفهوم ملاحظه است که در عالم ذهن آمده به شکل به عنوان یه مفهوم اجمالی که تصورش، تصور مفهومش متعینه و درش هیچ گونه ترددی نیست. لازمش هم این نیست که ما فرد مردد را قائل بشیم. اینجا خود این مفهوم و صورت اجمالی معینه و مردد هم نیست، مصداقش مردده. اینکه چیه حالا بعد من متعین خواهم کرد، اختیار خواهم کرد، او مردده و هیچ تعینی نداره. اما خود اون مفهوم متعینه، و چون امور انشائی معروضات به ذاتش عبارت از اون عناوین ذهنی هستن، لحاظهای ذهنی، چون خود انشاء امر ذهنی است، امر اعتباری ذهنی است و عالم وجودش عالم نفس و عالم ذهنه، قهرن تعین اطرافش هم در عالم ذهن لازمه نه در عالم خارج. بنابراین از نظر عقلی متوقف متقوم نیست و متوقف نیست انشاء به تعین طرفش که عبارت از عوضین باشه در خارج، بلکه متوقف است بر تعین طرفش در ذهن. و در ذهن هر عنوانی آمد، حتی عناوین اجمالی، در وجود ذهنش متعینه. تردد همیشه به لحاظ صدق بر خارجه، اما هر مفهومی حتی اخفى المفاهیم اجمالا و ابهاما و هر مفهومی که در ذهن تصویر شد، حتی مفاهیم اجمالیه، حتی مفاهیم مشیره، از نظر مفهوم درش تردد نیست. ولذا انشاء را میشه رو اون مفهوم ایجاد کرد، یعنی انشاء کنه کسی رو اون به وسیله اون عناوین اجمالیه، بگه من فروختم به تو یکی از این چیزهایی که بعد معین خواهم کرد چیه بفروشم. قوام انشاء متحقق میشه، حقیقت انشاء اینجا متحقق شد، حقیقت معاوضه متحقق شد. ولی ممکن است در اینجا بعضی از قیود شرعیهی که دخیله، یا عقلائیهی که شرائطی که شرائط، این دیگه شرط عقلی نیست، شرط عقلی تا اینجا خلاص شد. پس آنچه که شرط عقلی است وجود لحاظ عوضینه، آنچه که شرط عقلی است در باب عوضین، در انتحقق انشاء وجود لحاظ عوضین. حالا هر شکلی بخواد بشه این لحاظ، تفصیلی، جزئی، کلی، تفصیلی، اجمالی، ابهامی، مشیر، عنوان مشیر، این مقدار شرط عقلی است. این که شد، این شرط عقلی وقتی متحقق شد، انشاء عقلا ممکنه و معقول متحقق میشه. میمونه حالا یه انشایی که روی عنوان از این عناوین قرار گرفت، شاید از نظر شرعی یا عقلایی یک شرایطی را عقلا شرط بکنن در صحت انشاء. مثلا از قبیل این که بگن در باب انشاء جهل موجب بطلان انشاء، جهالت نبایستی باشه، این یک شرط است، ولی این شرط عقلی نیست. این یک شرطی است که نهن نبی عن الغرر مثلا ثابتش کرده. یا عقلا در مواردی که متعلق عوض مجهول، جهل مطلق یا جهلای مخصوصی هست، مردد بین دو چیزی که دو مالیت هاش با هم فرق میکنه، با این گران عند العقلا، این مرغوبه اون مرغوب نیست، اینجاها معامله تنفیذ نمیکنن، میگن اینجور معامله‌ای درش خطر هست، درش غرر هست، درش ریسک هست، ریسک و خطر و غرر و جهل و این حرفا مثلا عند العقلا و عند الشارع موجب بطلانه. این شرط، شرط شرعی نیست، شرط عقلی نیست، شرط عقلایی یا شرعی است. یعنی این به این معنا نیست که در موارد جهل و غرر و خطر انشاء معقول نیست. نه، انشاء معقوله، انشاء عقلا متحققه، ولی عقلا این چنین انشایی را موضوع امضا نکردن، تنفیذ نکردن، یا شارع تنفیذ نکرده، رد کرده، گفته باطل، اثر بار نکرده. لذا اگر هر آینه در جایی از این قبیل موارد تحقق انشاء یکی از این شرایط شرعی به هم خورد، خب حکم میشه به اینکه این انشایی انشای نافذی نیست، انشایی نیست که شارع ترتیب اثری را در اینجا کرده. بنابراین اگر جایی یه انشایی انجام گرفت، در اون انشا شرایط شرعی به هم نخورده بود، جهلی نبود، غرری نبود، خطری نبود، فرض کنید در یه جایی آمد یه شیء، یه دو تا شیء که از نظر مالیت متساوی المالیه باشن، همین مثال بعتو که احد الفرسین، دو تا اسب داره، این دو تا اسب شبیه هم هستن در خصوصیات، مالیاتشون هم یکیه. اینجا گفت من یکی از این دو اسب رو به تو فروختم به عنوان یکی از این دو تا. اینجا بعید نیست اون ادله نهی از غرر، نهی از جهالت یا خطر، جهالت رو به معنای غرر رو به معنای جهالت بگیریم، چه غرر رو به معنای خطر بگیریم، در اینجا هیچ گونه خطری نداره چون هر دو متساوی المالیه است، هر دو صفاتشون خصوصیاتشون مشخصه، هر دو هم موجودن، یعنی معلق بر شیء هم نیست. اینجا اگر آمد گفت بعتو که احد هاد این الفرسین، اونم گفت قبل تو، بعد یکی رو بر میداره یا این میده تعیین میکنه یکی رو مالک براش، اینجا کسی بگه این چین معامله نافذه، میشه نافذ باشه، چون انشاء که متحققه بدون شک، یعنی شرط عقلی موجود، شرط شرعی هم که عبارت از عدم جهالت یا عدم خطره، این هم متحققه، چون نه جهالتی هست نه خطری هست، هر دو از نظر مالیت متساوی هن، متقارب هن، یه مالیت تقریبا ندیگه ندیگه. خیلی خب، حالا مقصود اینه که ممکنه کسی اینجا ادعا کنه نهل نبی عن الغرر، نمیگیره اینجا رو عقلا میچین معاملات رو دارن، میگه آقا یه دونه از این اسبا رو فروختم اگه متساوی باشن، یک شکل باشن، شبیه موارد بیع کلی در معین. چطور در موارد کلی در معین؟ اینجوریه در حقیقت، اگه آمد یک سری مثلا ماشین داره، ماشین‌های متساوی، میگه یکی از این ماشین‌ها رو به تو بده، 10 تا مثلا کارخونه پیکان، 10 تا پیکان رو اونجا قرار داده، میگه یکی از اینا رو بهت فروخته، میشه بیع کلی فی المعین، یک ماشین از مجموع این ماشین‌ها رو می‌خره، ولی اونجا عنوان یک عنوان کلی، عنوان حقیقی است، اینجا این عنوان عنوان مشیر احد الفرسین مثلا، نه قرار نیست، جهلم نیست، اینجا بیع در حقیقت واحد منهاست، نه مبهم نیست، مبهم مبهم در ابهام، به عنوان ابهام که دلیلی نیامده که یوجب البطلان، گفتیم ابهام اگر موجب عدم انعقاد باشه عقلا منعقد نشده، عقد که منعقد شده میمونه، مسائل جهل و خطر و این حرف هم که در اینجا جا نداره، اندر عقلا خیلی هم این معامله عقلاییت داره، میان در بازار چیزای متشابه متساوی را میگن یکی از اینا رو بهت فروخته، اونم دیگه خریده، بعد یکی رو برمی‌داره بهش میده، نه نبی هم اونجا رو نمیگیره، این شبیه همون کلی فی المعینه یا خود کلی فی المعینه، اگر اینا یک جنس باشن میشه همون کلی فی المعین، اگر جنس هایی باشن که متقاربن در مالیت، مختلفن، مثلی نیستن مثل اسب و امثال اینها، تازه میشه از قبیل همون واحد کلی اعتباری یا کلی انتزاعی، که این هم در حقیقت مانند کلی فی المعین ملاک صحت رو داره و شرط تحققش داره. بنابراین در این چنین موارد ممکنه بگه کسی ادعا کنه که معامله صحیحه و تعیین اون عوضین هم در این چنین موارد لازم نیست، این مقدار از تعیین که رافع غرره نه عقلا لازمه، چون گفتیم عقلا اساسا تعیین لازم نیست، نه شرعا لازمه، چون شرعا اون یا عقلایی هست، چون شرعن و عقلاییان تنها اون جاهایی عدم تعین موجب بطلان عند العقلا است که بطلان عقلا یا شارع عرض کردیم شرایط صحت دیگه، نه شرایط مقوم عقل، اونجایی است که عنوان غرر، خطر، جهالت، امثال اینها لازم بیاد، جایی که این لازم نیاد، یه جوری باشه که این لازم نیاد، غرر نه خطر لازم بیاد، نه جهالت لازم بیاد، معامله هم صحیح. به این ترتیب مشخص میشه که ما در باب عوضین، نسبت به عوضین در باب انشاء معاوضه، تعیین العوضین رو لازم نداریم. این که در کلمات شیخ آمده که یکفی تعیین العوضین، ظاهرش اینه که تعیین عوضین لازمه، این تعیین العوضین لازم نیست، حتی در شخصی فضلا از کلی، حتی در شخصی هم تعیین العوضین لازم نیست، آنچه که لازمه عقلا وجود یک لحاظ عوضه، این که شرط عقلیست و لحاظ ابهامی و اجمالی هم لحاظه، آنچه که لازمه شرعا عدم غرر و عدم خطر، این هم مسابقه با تعیین نیست، خیلی جاها بدون تعیین نه خطری هست و نه جهالت. پس در حقیقت اینکه ایشون میفرماید تعیین عوضین لازمه، این رو چه اساسی است؟ روی اینکه بدون تعیین عوضین انشاء معاوضه معقول نیست. جواب اینه که نه، معقول انشاء معاوضه، چون انشاء معاوضه بیش از این نمیخواد که در افق انشاء و عالم انشاء یک متعلق لحاظی داشته باشه، چون انشاء امر ذهنی است، امر خارجی که نیست. این امر ذهنی تقومش و قوامش به متعلقش است در ذهن. انشاء معاوضه عوضین میخواد، ولی در افق خودش میخواد نه در خارج. و در افق ذهن که افق انشاءه، اگر عنوان عوضین، عنوانی که مشیر به عوضین باشه، یک مفهومی باشه، گرچه مفهوم اجمالی ابهامی، این مفهوم متعینه در عالم ذهن، پس میشه معروض انشاء، معروضون به ذات انشاء. طرف به ذات انشاء معاوضه میبایستی در افق خودش متعین باشه، در افق خودش متعین انشاء معقوله. میاییم سر شرایط شرعی. حالا شارع شاید این چین این چیزی رو انشاء رو بگه من قبول ندارم، من میخوام یه انشاء تفصیلی باشه. اگر یه دلیلی داشتیم که بگه یشترط فی المعاوضات تشخیص العوضین اذا کان خارجیین سمعا و طاعتا، دلیل رو میگرفتیم بهش عمل. ما اینجا دلیلی که نداریم، ما عمومات اوفو بالعقود و تجارتا عن تراض داریم. آنچه که ادله آمده عبارت از اینه، یه دلیل شرعی آمدن آقایون بهش تمسک کردن، نبوی است که سند درستی هم نداره، نه نبی عن الغرر، با اختلاف در اینکه غرر خطر به معنی الخطر، غرر به معنی جهالته، اون بحثی که بعد خواهد آمد در شرایط عوضه. این دلیل نه نبی عن الغرر، نه نبی عن الخطر، اگرم قبول شد باز اقتضای تعیین نداره، چون مفاد این نه بیش از این مقدار نیست که میبایستی در انشاء معاوضه، عقد معاوضه جوری نباشه که طرفین در خطر بیفتن، طرفین در جهالت بیفتن. اونجا جهالتی نیست، اینجا در حقیقت یکی از این دو تا فرس را بهش فروخته، یکی از این دو شیء را، چند شیء را برش فروخته که اینها همه معینن و معلومن، پس احدها هم مجهول جهلی درش نیست، متساوی القیمه هستن، غرر به معنای خطری در کار نیست از نظر مالیت، این خسارتی خطر اینا همه قیمتن. دیدید بعضی از جهات امروز در دنیا خیلی موجوده، در این بازارهای چیز، بازارهای جمعه به اصطلاح، بازارهای حراج، یکیسی میگه همه نوشتن چیزی، هر چیزی مثلا به 10 تومن، چیزای مختلفی داره، میگه همه قیمتش 10 تومنه، این چیزایی رو جمع کردن متساوی القیمه، چیزای مختلف متباینه، میگه همه هر کدوم به 10 تومن، هر چیزی 10 تومن. حالا شما اینه بخواید، یکیش ممکنه ظرف، یکیش شانه است، یکیش لباسه، یکیش فرض کنید چیز دیگه است، خوراکیه، ولی همه در یه قیمتن، چون متقارب با هم جمع کرده، یعنی از مازادها و حراجها اینجوریست، میگه هر قطعه 10 تومن، چیزهای مختلف را چون متساوی المالی است، میگه یکی از اینا رو میخرم حالا است، بعدم میام یه کدوم بخواستم انتخاب میکنم. اینجا نه خطر است و نه جهالت است و نه اینها که مشخصه چیه، یکی از اینا هم قطعا جهلی درش نیست، خطر هم درش نیست، اینا متقارب القیمت و متقارب المنفعت چون بودن، همه هم یه قیمت گذاشتن. بنابراین در جایی که این چنین معاملات امروز بالخصوص خیلی رایجه در دنیا، در جایی که لا یلزم لا خطرون لا غررون، تعیین حتی عوضین در بیع شخصی، معاوضه شخصی هم لازم نیست، چون ما دلیلی بر این عنوان تعیین العوضین که نداریم. تا اینکه بگیم یجب تشخیص العوضین فی المعاملات، چرا یجب تشخیص العوضین؟ ایشون که میفرماید یجب تشخیص العوضین، چون بدون تعیین انشاء معقول نیست. جواب اینه که انشاء معقوله، اون بیانی که گفته شد که اینها انشاء از امور عالم ذهن نه از امور عالم خارج، انشاء یک امر ذهنی، یک امر خارجی نیست، چون تملیک مالی که هنوز معین نیست ممکن یلزم انفکاک، بیان مرحوم صاحب مقابی است، یلزم تفکیک بین الملک و ایشون ملک و مالک میگفت، ما بگیم تملیک شده ولی مملوک معین نیست، این جوابش اینه که ملکیت از صفات خارج نیست. تا بگیم عدم تعین خارجی، معناش اینه یک صفتی عارض شده بر موصوفی که این موصوف هنوز متعین نیست در خارجی، محاله. اگر ملکیت از صفات حقیقی خارجیه بود که عروضش در خارج بود، بله این حرف جا داشت، مثل سفیدی سیاهی، ولی ملکیت از صفات اعتباری است، عروضش در عالم ذهنه، همچنان که وجودش در ذهن، اتصافش هم در عالم ذهن در حقیقت، یعنی اون عنوان ذهنی است که ملکیت روش رو اون عنوان میاد. خب ما ملکیت رو اون عنوان ابهام مجمل میاریم، میگیم که اون یکی از این دوتا ملک تو، از همین حالا این یکی عنوان به عنوان یکی از این دوتا میشه ملک تو. بعد میایم این ملک رو معینش میکنیم، و این که میگیم معینش میکنیم، ملک رو در حقیقت معین نکردی، مطابق اون مفهوم اجمالی ذهنی که ملکیت عارض بر او شده و او در حقیقت موصوف به مملوکیته، میایم محکی خارجیش معین میکنیم. عین اون کلی، چطور در باب کلی ما میگیم ملکیت روی عنوان کلی وقتی قرار گرفت به نحو کلی در معین یا به نحو کلی در ذمه این مملوک، این کلی این عنوان مملوکه، ولی بعد میاد آقای مالک این مملوک را مصداق خارجیش مشخص میکنه، محکی خارجیش را، که محکی خارجی در حقیقت موصوف بالعرضه نه موصوف بالذات، بالذات او موصوف نیست به ملکیت، چون ملکیت امر حقیقی نیست تا اینکه این موصوف حقیقیش باشه. موصوف بالذات همون موصوف حقیقیش عالم ذهنه، موصوف بالعرضش را مشخص میکنیم که اینه اون چیزی را که ما تملیک کردیم. پس نه برهان عقلی اقتضا میکنه تعیین عوضین در باب معاملات، نه برهان شرعی اقتضا میکنه عنوان نه شرط شرعی اقتضا، دلیل شرعی اقتضا میکنه تعیین عوضین را به عنوان تعیین عوضین. چرا؟ دلیل شرعی اقتضا میکنه عدم جهالت را، عدم خطر را. ما باید بریم دار مدار او، اگر دیدیم در جایی توانستیم با عدم تعیین مثل بیع کلی در معین، با اینکه تعیینی درش نیست، باز هم خطری نیست، غرری نیست، یه جایی بیع اجمالی را هم درش خطری ندیدیم، غرری ندید عرفا، شرط عقلایی هم در اونجا محفوظه، نه غرره نه خطر نه جهالت نه خطر. مثلا میگه من به تو میفروشم اون چیزی را که بعد زید معین میکنه. اگه فرض کردیم یه جایی این مسئله زید معین میکنه، حالا اینجا درش البته جهالت و غرر هست، خطر هست، ما فرض کردیم عرف هم میدونست که زید چه چیزی را معین میکنه، چیزایی را که معین میکنه درش تساوی مالیت هست، یکی از این سه چهار چیز معین میکنه، میگه فروختم چیزی را که بعد زید برای شما معین میکنه، از حالا میفروشم، تو مالک میشی اون چیزی را که زید معین کنه، در حقیقت تو صاحب یک شیئی میشی از اینها، تعیینش به دست زیده. این ما بعد و این چیزها مشخصه، همش معلومه، قیمتهاش هم متساوی بودن منافع و قیمتهای سوقیش هم معلومه. خب اینجا درسته، اینجا عنوان معینی رو تملیک نکرد، ولی یه عنوانی رو بالاخره تملیک کرد، اون عنوان اون چی، یکی از اینها که زید معینش میکنه، این عنوان رو که متعلق انشاء قرار داد. خب انشاء متحقق شد، خطر و غرری هم در کار نیست، جهالتی هم در کار نیست، پس مقتضی قاعده صحته. بله، تساوی قیمت نباشه مسئله خطره، چون شاید بیاد تعیین کنه روی اون مالی را که قیمتش خیلی نصف قیمت دیگری است، این در حقیقت وقتی اقدام کرده پول قیمتی را داده که با اون قیمت بزرگ با قیمت بالا منسجمه، مسئله خطر هست. بعد اون این می‌خواسته اون چیزی را که قیمت مالیاتش بیشتره، خطر هم معناش همینه، مقصود از خطر، خطر جانی که نیست، مقصود از خطر که گفتن غرر به معنای خطره، یعنی خطر خسارت مالی، یعنی مغبون شدن، جایی که چیزی مجهوله قهرن قیمتش هم مجهوله، قیمتش که مجهول شد خطر مالی داره، شاید چیزی باشه قیمت نداشته باشه اونقدری که این آقا به عنوان عوض داده در مقابل این. از خطر در اونجا هم مقصود اینه، یعنی خطر مالی، خسارت مالی. پس اگر قیمت ها مختلف و متفاوت بود، مسئله خطر هست، خسارت مالی هست، غبن هست، اینجا میشه گفت نه نبی عن القرار، بنابر تفسیر قرار به خطر اینجا رو میگیره. یا بگیم عقلا در جایی که در باب معاوضات مالیت، قبلا هم گفتیم اندر عقلا موضوعیت داره، رکنیت داره، اگر بنا بشه مالیت مال تفاوت و نوسان کثیر پیدا کنه بین شیئی که مالیتش خیلی کمه یا شیئی که مالیتش زیاده، اینجا عقلا اقدام نمیکنن برای اینجور معامله، تو مشخص نکنن اون شیء را و مالیت حدش مشخص نشه اقدام نمیکنه. این یه مسئله است، اینم شرط عقل، باز شرط صحته نه شرط قوام، یعنی اونجا هم عقلا ممکنه بین دو شیئی که تفاوت مالی هم زیاد داشته باشه انشاء بشه، از نظر عقلی باز شرط نیست، ولی از نظر شرعی و عقلایی شرطه، چون اقدام بر مالیت های متفاوت، یعنی با اختلاف در مالیت ریسک کردن، عقلا این کار رو انجام نمیدن. شارع امین رو قبول نداره به خود نهن نبی عن القرار، بنابر استفاده خطر از مفهوم قرار. پس بنابراین تعیین عوضین که در کلمات مرحوم شیخ و بقیه فقها در بیع شخصی چیز مسلم گرفته شده، خود این جای بحثه که این به چه دلیل. اگر از باب شرط عقلی، شرط عقلی ما در باب انشاء بیش از تعین مفهوم عوضین، اون عنوانی را که متعلق و طرف انشاء معاوضه است در عالم ذهن، بیش از این لازم نداریم که عناوین اجمالیه مثل احدها، واحد منها، ما یعینه فلان، اینا هم عناوین متعینی هستن در عالم مفاهیم. ترددش یا عدم تحقق در مصداقش، نه در خودش. خودش حین الانشاء هم فعلا موجوده، هم متعینه در عالم ذهن، پس شرط عقلی نداره. نه چرفه، این دیگه تعیین بشه نمیگن. بله، پس بنابراین تعیین اگر به این ملاک باشه، این ملاک درست نیست. اگر به ملاک عقلی باشه، ملاک عقلی در اینجا نیست. اگر به ملاک شرعی باشه و عقلایی باشه، اون وقت باز ببینیم عقلا چه چیزی رو شرط کردن در صحت انشاء، آیا اون عنوان در اینجا هست یا نیست. اگر اون عنوان بود، خیلی خوب، میگیم باطل از باب عدم شرط صحت شرعی و عقلایی. اگر نبود، اون عناوینی که در چیز آمده، یکی مسئله خطر و اقدام بر مالیات های اقدام بر خریدن شیء است که مالیاتش مشخص نیست بشین، آقا حالا کدوم میشه، اینی که مالیاتش زیاده یا اونی که مالیاتش کمه، این رو عقلا اقدام نمی کنن بدون شک. نه النبی هم عن الغرر بنابر تفسیر غرر به خطر اینجا رو میگیره. خب اینجور جایی تعیین لازمه، اینم تعیین لازمه، نه به جهت تعیین، به جهت در حقیقت اینکه لایلزم الخطر، لایلزم الریسک. و اما اگر این نبود و نه خطری بود نه جهالتی بود، در اینجا تعیینش هم دلیل بر شرطیتش نیست. اوفو العقود تجارتا عن تراض، این مطلقات اینجا رو هم میگیره. این نسبت به عوضه. حالا بله، نه جهالت نیست، اینا گوسفندای مشخصه. این جهالت شبیه این جهالت، مثل جهالت اون کلی است، مثل کلی در معین هم بالاخره بعد نمیدونه که این یک کیلو گندم از این کیسه گندم این کیلوشه یا اون کیلوشه یا اون کیلوشه، چون اینم کیلوهای مختلفی داره. این جهالت شبیه جهالت کلی در معینه. هر جهالت این جهالت در مصداق، در حقیقت جهل نیست. این یکی از اینا رو خریده، یکی از اینا مجهول نیست، اینا مجهول نیستن، نه اینا مجهوله نه عنوان یکی از اینا مجهوله. بله، یکی از ایناست مبیع، همین عنوان اجمالی است، همین عنوان یکی از اینا مبیعه. این عنوان درش جهلی نیست، معنونش هم در معنوناتش مصادیق این عنوان هم درش جهلی نیست. این که این عنوان عنوان اجمالی شد، اونجا کلیه، من مثلا در منطق گفتن اون کلیه جنس و فصل و نوع و امثال است، این حرفا در باب معاملات اندر عقلا ارزشی نداره. اون چیزی که در اندر در محاوضات اندر عقلا ارزش داره اینه که یکی اون محظور در حقیقت اندر عقلا بیشتر همون جنبه اول مهمه، اون که اختلاف در مالیت و خسارتی نیاد، خطری نیاد. حالا این مفهوم انتزاعی باشه در ذهن این کلی، این عنوان اجمالی، عنوان اختراعی باشه مثل احد، یا مفهوم حقیقی باشه مثل گندم، اینا دیگه اندر عقلا در این در با معاملات هیچ دخالتی نداره که بگیم عقلا آمدن شرط کردن که نه، بایستی این کلیه باشه که ابن سینا امضا کرده باشه پاسکرین از کلیات ذاتی اموره، این حرفا بی مدرکه. پس بنابراین در شرط عقلایی و شرعی هم که هست، در حقیقت عدم استلزام جهالت و مجهول بودن مبیع، که نمیدونه مبیعش چیه، یا خطر، اختلاف در قیمت ها که موجب خسارت و غرر به معنای خطر میشه، این دوتا بایستی نباشه. این دوتا هم خیلی جاها نیست، با اینکه معامله رو عنوان اجمالی احد هذین الشیئین، احد الاشیاء قرار میگیره، نه جهالت هست و نه خطر هست. اینجا معامله به مقتضای عمومات اوفو بالعقود این بایستی صحیح باشه. عند العقلاء میشه این معاملات زیاد هست، کسی ادعا کنه عقلاء اینجا معامله نمیکنن، تا یک کلیه ذاتی پیش نیاد و بتونن با اون کلیه ذاتی به نحو کلی فی المعینش بکنن، این چنین معامله رو انجام نمیدن. این یه حرف بی غیر مقبول است عقلایی. پس در شخصیه این هم ما تعیین عوضین رو به این عنوان شرط نمیدونیم، بلکه آنچه که لازمه یکی اون تعیین مفهومی است که او همیشه هست در اینجور موارد،
اصلا بدون اون انشاء متعقل نیست، متصور نیست. هر جا انشاء آمد متعلق داره لا محاله، چون محال تحقق انشاء در عالم نفس بدون وجود لحاظی برای متعلقش، این اصلا استحاله داره تحققش. فلذا جا نداره یه جای انشائی شده با شما بگیم آیا این انشاء متعین هست طرفش یا متعین نیست. فلذا حمل کلام شیخ بر این که مرادش از تعین تعین در عالم انشائه، این آقا میگفت این مطلب اصلا محتمل نیست، چون هر جا انشائی بود حتما متعلقش در عالم ذهن متعینه، و الا محال تحقق انشاء، حتی به وجود انشائیش محاله، چون گفتیم این دیگه مربوط به عالم خود قوام خود امر انشائی و معنای انشائی است. پس لازم نیست در باب امور معاوضات بین عوضین شخصیین هم تعیین عوضین، مگر به اون اندازه‌ای که یرفع الغرر و یرفع الخطر، او دیگه عنوان او بایستی مطرح بشه به اون شرط، نه به عنوان شرطیت تعیین. حالا در اینجا اینجور میشه هم کلام شیخ رو تعبیر کنیم که شاید مقصود شیخ از کفایت تعیین ولو تعیینی که رافع غرر باشه نه بیشتر، که مقصود ایشون هم شرطیت تعیین نیست به عنوان تعیین عوضین، بلکه مقصود اینه که لا یلزم الغرر لا یلزم الخطر به این مقدار، و الا خود ایشون هم شرطیت تعیین را به عنوان مستقل در عوضین شاید نداشته باشد. حالا میبینیم سر مالکین، این نسبت به عوضین. حالا مالکان طرف این عقد به معنای مالکین عقد اونجا چطور؟ آیا تعیین و قصد تعیین مالکین و قصد مالکین لازمه عقلن یا شرعن عقلائیان، یا در مالکین هم لازم نیست؟ و هران وقت تمام شد.